است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که لوی درستیز قوای امریکا میگوید که در مورد پروسه صلح افغانستان تا حد امیدوار است. رهبر حزب اسلامی حکمتیار میگوید حکومت افغانستان را در آوردن صلح ناتوان میشمارد. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. یک مقام ارشد امریکایی در مورد کوشش های صلح افغانستان به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. پاکستان میگوید در گفتگوهای صلح نقش تقویت کننده را بازی میکند. ایران راکت میان برد بالستیک را آزمایش کرد. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد نظامی امریکا درباره تلاش های صلح به هدف پایان جنگ 18 ساله افغانستان محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لوی درستیزان امریکا، این سخنان را امروز در بغداد، پایتخت عراق، در اشاره به مذاکرات صلح میان زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، و نمایندگان طالبان به رسانه ها گفته است. جنرال دانفورد گفت خوشبینی محتاطانه دارد، به این معنا که زلمه خلیلزاد اکنون چیزی را انجام می دهد که آنها در جریان حضورشان در افغانستان ندیدند. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لوی درستیزان امریکا، در حال این سخنان را می گوید که او روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کابل بود و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سایر مقامهای افغان در مورد تلاشهای صلح دیدار داشت. پاکستان میگوید نقش اسلام آباد در گفتگوهای صلح افغانستان به طور تقویت کننده باقی میماند. این را محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، شام دیروز در یک نشست خبری بیان کرده گفت کشورش به تلاش ها در پروسه صلح افغانستان ادامه خواهد داد.
نقش ما به عنوان تقویت کننده گفتگوهای صلح باقی میماند. ما خواهان پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها هستیم. نقش ما به عنوان تسهیل کننده از سوی همه تایید شده است.
با توجه به این اظهارات اسلام آباد، کابل همواره گفته که از پاکستان اقدام عملی می خواهد، زیرا زمان حرف زدن گذشته است. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه امریکا روی تسریع تلاش های صلح توافق کردند. مقام‌ها در قندهار می‌گویند در حمله جوابی نیروهای امنیتی افغان 61 شورشی طالبان کشته و بیش از 30 تن دیگر آنها زخم برداشتند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان پنجشنبه شب بر پسته‌های امنیتی در ولسوالی‌های لگستان و شورابک حملات دست جمعی را راه اندازی کردند که با مقاومت نیروهای افغان و بمباردمان قوای هوایی روبرو شدند.
در نتیجه این عملیات 61 شورشی طالب کشته شده، 30 جنگجوی دیگر آنها هم زخم برداشتند. در این عملیات قوای هوایی ایساف نیز بمباردمان کردند که در اثر آن 27 شورشی کشته شدند و از نزد جنگجویان طالبان 3 موتر لنکروزر و تعداد زیاد مهمات هم در میدان جنگ باقی مانده اند.
سخنگوی قماندانی امنیه قندهار همچنان از حمله متقابل بر شورشیان طالبان در یک پوسته امنیتی در روسوالی میوند هم خبر می دهد. در این حملهش 7 شورشی طالب کشته و 3 تن دیگر آنها جراحت برداشتند. جمال ناصر بارگزی همچنان در این درگیری ها از کشته شدن 4 سرباز افغان نیز خبر داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام ارشد که نامش ذکر نشده به فاکس نیوز گفته است که ایران یک راکت میان برد موسوم به شهاب 3 را آزمایش کرده است. در صورتی که این آزمایش راکتی تایید شود و تنش‌ها میان واشنگتن و تهران دیگر هم افزوده خواهد شد. فاکس نیوز ناوقت دیروز پنجشنبه از یک مقام دیگر آمریکایی نقل کرده که گفته است از گزارش‌ها در مورد پرتاب یک راکت توسط ایران مطلع هستند و در حال حاضر در این باره تبصره نمی‌کنند. مقام اولی آمریکا گفته است پرتاب این راکت به روز چهارشنبه 24 جولای صورت گرفته و این راکت نزدیک به 1000 مسافت را طی کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید استفاده از سیستم دفاعی راکتی S-400 را از ماه اپریل سال 2020 میلادی آغاز میکند. آقای اردوغان که در گردهمایی حزب عدالت و ترقی ترکیه در انقره پایتخت این کشور صحبت میکرد گفت اگر خواست خدا باشد در بهار سال آینده آنها قادر خواهند شد تا از این سیستم استفاده کنند. ایالات متحده و ناتو از دیر زمان مخالف خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه هستند. و کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین میگوید همه آرای انتخابات پارلمانی را شمار کردند. انتخابات پارلمانی پیش از وقت اوکراین روز یکشنبه گذشته برگزار شده بود. نتایج شمارش آرای انتخابات نشان میدهند که حزب خدمتگار مردم اوکراین، حزب رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی با اتفاق آرا برنده این انتخابات شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید مشارکت مردم در این انتخابات بیش از 49% بوده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. لویدرسیز قوای امریکا می گوید در مورد پروسه صلح افغانستان تا حد خوشبین است. رهبر حزب اسلامی افغانستان می گوید برای تحقق صلح در افغانستان اجماع داخلی ضرور است.
دولت باید ټول اغیزمنو ګوندونو په مشوره او توافق دسی با صلاحیت او مقتدر هیئت جوړ کړي چې د سولې په ارتباط بشپړ واک ورسره وي.
مهاجرین برگشته از پاکستان به بغلان از عدم توجه حکومت شکایت دارند. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی در مسائل جهانی درباره آزمایش یک راکت میانبرد از سوی ایران و واکنش آمریکا با آن صحبت خواهیم کرد. در نیمه دوم ساعت پوهنتون‌های افغانستان به میدان جلب و جذب صفوف افرادگرایان تبدیل شده است.
استادایی هستند که تحصیلاتشان به مدارس دینی در کشورهای خارج از جمله پاکستان سپری شده هستند یا کاملا یک اندیشه تاریک نسبت به کشور، به نظام، به مردم دارند.
و همچنان آزادی و شنوندگان را داریم.
ما خودم یک افسر اردوی ملی هستم. شوهرم فوت کرده، من 5 اولاد دارم. وقتی که طالبا بیای ما را به وظیفه نمونه، آینده 5 طفل ما چی میشه؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جنرال جوزف دانفورد، لویدرسیز ایالات متحده آمریکا، در مورد صلح افغانستان به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. دانفورد امروز جمعه در بغداد به خبرنگاران گفت که در مورد تلاش‌ها برای خاتمه جنگ 18 ساله افغانستان از طریق مذاکرات به گونه محتاطانه امیدوار است. او این را در حالی گفت که بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از کابل بازدید کرده بود. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
جنرال جوزف دانفورد، لویدرسیز ایالات متحده که در بغداد پایتخت عراق با یک گروه از خبرنگاران صحبت می کرد، گفت تلاش هایی را که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در حال حاضر برای انداخته، واشنگتن در 18 سال گذشته شاهد آن نبوده است. به گفته دانفورد، این تلاش ها مقام های امریکایی را به گونه محتاطانه خوشبین ساخته که جنگ افغانستان میتواند از طریق مذاکره خاتمه یابد. دانفورد که یک روز پیش از این اظهاراتش در کابل بود، در ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در زمینه مبارزه با تروریسم، تامین صلح و ثبات در افغانستان صحبت کرد. بر اساس ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار همچنان روی ارتقای ظرفیت و مهارت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت از این نیروها و مشارکت در امر مبارزه با تروریسم نیز صحبت شد. از سوی دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در مکالمه تلفنی که شام پنج شنبه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی داشت گفت که هدف سفر اخیر جوزف دانفورد و زلمه خلیلزاد بس در مورد گام‌های بعدی صلح با مقام‌های افغان بود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز پس از رسیدن به کابل ناوقت پنج شنبه در توییترش نوشت که در ملاقات با رئیس جمهور، رئیس اجرایه، وزیر خارجه و برخی مقام‌های دیگر افغان در مورد اینکه نسبت به روند صلح افغانستان در کجا قرار دارند و همچنان گام‌های بعدی چی خواهد بود گفتگو کرده است. به گفته خلیلزاد در گفتگوهایش با مقام‌های افغان ایجاد یک تیم مذاکراتی جامع و مؤثر را نیز به بحث گرفته است. در این حال حکومت افغانستان دیروز از تشکیل یک هیئت مذاکره کننده دولتی با طالبان خبر داد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که این تیم فشرده و مشمول خواهد بود. در حالی که تلاش های صلح از سوی واشنگتن و کابل افزایش یافته است، یک هیئت 8 نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر روز جمعه به اندونزیا سفر کرد. گروه طالبان در اعلامیه گفته است این هیئت با مقام‌های اندونزیایی در مورد اهمیت همکاری در رابطه با گفتگوهای صلح و آینده افغانستان بحث خواهد کرد. این سفر هیئت طالبان در حال صورت می‌گیرد که قرار است تا یک ماه دیگر دومین نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در این کشور برگزار شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حزب اسلامی حکومت افغانستان را در آوردن صلح ناتوان می‌خواند. گلبدین حکمتیار رهبر این حزب روز جمعه در نشست با اعضای حزبش تأکید ورزید که صلح نخستین خواست مردم است و باید برای تحقق این روند یک اجماع داخلی به میان آید. در همین حال مرکز رسانه های حکومت افغانستان می گوید که صدای تمامی افغان ها در این روند شنیده شده است و تلاش ها برای صلح با عزت تحقق یافتنی است. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
حزب اسلامی میگوید صلح که اراده و قربانی مردم افغانستان، ارزش‌های ملی و استقلالیت از نظر افتاده باشد برای مردم افغانستان و این حزب پذیرفتنی نیست. گلبدین حکمتیار رئیس این حزب روز جمعه در نشست اعضای این حزب گفت که حکومت افغانستان توان این را ندارد که پروسه صلح را به مسیر حرکت دهد که رادی مردم، سیاسیون و چهره‌های تاثیرگذار در آن دخیل باشد. او میگوید در حضور داشت این نظام به حاکمیت کنونی نه جنگ به پایانش میرسد و نه هم صلح باورمند پدید آمده میتواند، یعنی با جنگ نیابتی و خونین استخبارات کشورهای جهان. حزب اسلامی به صلح تاکید میکند. دولت باید در مشوره و توافق با تمامی احزاب تاثیرگذار هیئتی را تشکیل دهد که اختیار مکمل صلح را داشته باشد. حکمتیار میگوید خواستهای معقول طالبان در این روند نیز باید در نظر گرفته شود. او گفت که موانع ها از سر راه صلح باید برداشته شوند و اگر چنین شود و این حزب مکلف گردد، آنگاه خود با طالبان وارد مذاکره خواهد شد. این انتقادها در حال مطرح می‌گردد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در چند ماه اخیر 7 دور مذاکرات در پیوند به صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر داشته است. با پایان هر دور این گفتگوها آقای خلیلزاد اطمینان داده است که گفتگوها در پیوند به روند صلح افغانستان پیشرفت خوبی داشتند. در همین حال حکومت افغانستان می‌گوید که در گفتگوهای صلح خواست‌های مردم افغانستان در نظر گرفته شده است. فیروز بشری رئیس مرکز رسانه های حکومت در این باره برای رادیو آزادی میگوید
ما با شرکای بین‌المللی خود خصوصا ایالات متحده آمریکا از نزدیک کار میکنیم تا یک صلح با عزت و پایدار برسیم. ما به این باور هستیم که تلاش های ما برای صلح نتیجه خوبی خواهد داشت و هیچ گفتگو بدون رهبری حکومت افغانستان صورت نخواهد گرفت و هر گفتگو باید زیر چتر
در کنار این حکومت از تلاش‌ها برای تشکیل یک هیئت گفتگو کننده با طالبان نیز سخن می‌زند. بیشتر رئیس جمهور غنی و شمار از کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان نیز گفتند که پروسه صلح این کشور باید با مالکیت و رهبری افغان‌ها انجام شود.
آزادی و شنوندگان تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
با برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مهاجرین افغان که از پاکستان به ولایت بغلان عودت کردند میگویند که حکومت افغانستان به وعده‌اش در راستای فراهم کردن سرپناه به آنها عمل نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی با برخی از این مهاجرین صحبت کرده و گزارشی را فرستاده است که با هم بشنویم.
این دسته از مردم به 400 خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی میرسند. آنها میگویند 4 سال قبل آمده اند ولی هیچ توجهی برایشان صورت نگرفته است. مولوی سراج الدین یکی از اینهاست که میگوید او میگوید همراه ما وعده شده است، حتی که بعد از آمدن ما از پاکستان وزیر مهاجرین برای ما امر یک نمل زمین را داد، اما تا حال کسی به ما این زمین را نداده است و میگویند نمرات شما را زورمندان غصب کردند. شما دولت هستید و نمرات ما هم در پیش چشمانتان، بروید زمین های ما را بگیرید و به ما پس بدهید. با گفته این مردم، اکثر فامیل های عودت کننده که در مهاجرت روزگار خوبی داشتند در اینجا روزگار بدی دارند و قطعا از آمدنشان پشیمان می باشند. محمد عزیز هیلمند عودت کننده دیگری در ولایت بغلان می گوید برای ما وعده یک نمره زمین را داده بودند و بسیاری چیزهای دیگر را، ولی از این که هیچ یک از این وعده ها عملی نشد، دیگر مهاجری نیامد و تعداد زیادی هم که آمده بودند دوباره برگشتند. شریف الله شفق رئیس مهاجرین ولایت بغلان با پذیرفتن این موضوع که توجه لازم به عودت کننده ها صورت نگرفته است میگوید
حرفشان به جای است. ما دو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیع در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همین معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
در ولایت بغلان بنابر آمارهای تخمینی در طی چند سال اخیر بیش از 4000 فامیل از ایران و پاکستان برگشته و صدها فامیل هم در جنگهای داخلی بیجا شدند. همه اینها شاکی از کم مهری دولتند و میگویند حالت رقتبار آنها سبب دلسردی بقیه مهاجرین از برگشت به وطن شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
فعالیت های مخابراتی شرکت های خصوصی در 18 ولایت افغانستان از طرف شب متوقف می شود. وزارت مخابرات با تایید این مطلب از این شرکت ها می خواهد که به تهدیدهای طالبان اعتنا نکنند و به فعالیت هایشان ادامه دهند. از سوی هم شماری از مسئولان شرکت های مخابراتی می گویند هر زمانی که به تهدیدهای طالبان گوش ندادند بر سایت های ولایتیشان حمله شده است. نورالله شایان گزارش دارد با این شرح.
در پی گسترش نامنی ها و تهدیدهای پیهم طالبان، شرکت های مخابراتی خصوصی در بخش های از کشور شب هنگام عرضه خدماتشان را توقف می دهند. در آخرین مورد باشندگان ولایت بلخ در شمال کشور از این خدمات محروم شدند.
وقتی کارت ثبت می کنی 10% از او را جمع می کنه، ولی ما قدر نمی دانه که خدمات بهتری و مردم عرضه کنه. این واقعا
به گفته شمار از باشندگان ولایت های شمال کشور، فعالیت های تمامی شرکت های مخابراتی خصوصی از 6 عصر تا 6 صبح قطع می گردد. فرهاد 24 ساله باشنده خانواد کندوز است. او میگوید از چند وقت بدین سو پس از تاریک شدن هوا دیگر نمیتواند از تلفنش استفاده کند.
شبکه های مخابراتی از طرف شب تا 6 صبح قطع می شود که این جدیدترین مشکل است به مردم، به خاطر کندوز یک ولایت ناامن است و اکثرا وقت در بعضی از ساحات جنگ صورت می گیرد. بعضی از فامیلا از اعضای خانواده شان هیچ خبر نمی داشته باشند.
در کنار کندوز باشندگان ولایت های تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان در شمال کشور نیز با وضعیت همسان روبرو هستند. این موزل به دامنه های جنوب کشور نیز گسترش یافته است. برخی از باشندگان ولایت اروزگان می گویند شرکت های مخابراتی خصوصی در بیشتر بخش های این ولایت 24 ساعت غیر فعالند.
نعمت‌الله پردیس هستم، باشنده اروزگان. چند سال می شود که شبکه های مخابراتی متوقف است و 24 ساعت کار نمی کنند.
در مجموع تمامی زونهای کشور با مشکل همسان در پیوند به شبکه‌های مخابراتی خصوصی روبرو هستند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، برخی اوقات فعالیت‌های مخابراتی شرکت‌های خصوصی به علت تهدیدهای طالبان در 18 ولایت کشور از طرف شب غیر فعال می‌شوند. فهیم هاشمی سرپرست این وزارت در گفتگو با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنن. دلیلش این است که طالبا اینا را تهدید میکنه که در صورتی که اینا در ولایت آنتنای خود خاموش نکنه آنتنایشون حریق میسازه و به تاسیساتشون حمله میکنه. خب فکر میکنم موضوعات امنیتی در این دخیل است.
در این میان یگانه شرکت مخابراتی که ناگزیر است به فعالیت‌هایش ادامه دهد شرکت دولتی سلام است. اجمل عیان رئیس افغان تلکم که شرکت خدماتی سلام زیر چتر آن فعالیت دارد میگوید با وجودی که با تهدیدهای جدی مخالفان مسلح روبرواند اما فعالیت‌هایشان را توقف ندادند.
فعالیت خود را توقف ندادیم که در مقابلش بسیار سایت‌های ما ساخته شده از طرف مخالفین. تو تقاضای دیگه ندارند، صرف میگن که یا خاموش کن یا میرسانیم بس.
بر بنیاد گفته های رئیس افغان تلکم 105 آنتن این شرکت از سال 2013 به این ساسوی مخالفان مسلح دولت آتش زده شده است که از این میان 69 آنتن این شرکت تنها در 9 ماه گذشته سوختانده شده است. هزینه هر آنتن حدود 100 هزار دلار امریکایی گفته می شود. مسئولان شرکت‌های خصوصی مخابراتی درباره توقف فعالیت‌های شبانه‌شان چیز نمی‌گویند، اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله می‌گوید تدابیر جدی امنیتی برای حفاظت از تأسیسات شرکت‌های مخابراتی روی دست گرفته شده است. از سوی حمزه بی‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان علت این کارشان را جلوگیری از ردیابی شدنشان در هنگام شب عنوان می‌کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برای نخستین بار یک مؤسسه غیر دولتی در ولایت بدخشان فروش صنایع دستی زنان این ولایت را از طریق آنلاین آغاز کرده است. مسئولان این نهاد از این شیوه کار ابراز رضایت می کنند و می گویند که پیش از این صنایع دستی آنان تنها در نمایشگاه ها به فروش می رسید که مشتری خوبی نداشتند. به گفته آنان اکنون با آغاز فروشات صنایع دستی از راه آنلاین مشتری بیشمار از داخل و خارج بدخشان پیدا کردند و عاید زیادی نیز به دست می آورند. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می دهد.
سارا کریمی مسئول نهاد که به تازگی اقدام به فروش صنایع دستی زنان از طریق اینترنت یا فروش آنلاین کرده است به رادیو آزادی میگوید آنها با ایجاد یک صفحه در فیسبوک زمینه فروش و دریافت فرمایش‌های جدید را فراهم کردند.
فروشات ما نتانستیم خوشبختانه که زمینه را برای مردم مساعد کنیم از طریق صفحه اجتماعی که اونا ما را فرمایش میتن، ما میبریم برشان زمینه را مساعد کردیم، برشان کار را فراهم کردیم، رای میکنیم بخشان هر فرمایشاتی که داشته باشند. فعلا 300 زن امروی ما کار میکنه، پرسنل ما نسته در بخش های مختلف کار میکنه. در فیض آباد بخش های سرتختی است، جای خواب طفلان است، جاکت است، کالا است.
هدیه شهرانی یکی دیگری از مسئولین این نهاد بر رادیو آزادی میگوید نبودی آدرس های مشخص در مرکز بدخشان سبب شده است که در جریان تحویل دهی جنس به مشتریانشان به مشکل مواجه شوند. خانم شهرانی میگوید که برای کسب رضایت مشتریانشان تلاش کردند که در بخش‌های طراحی و دیزاین محصولات دستی زنان تغییرات وارد کنند تا بتوانند به نیازمندی های روز پاسخ بگویند.
برای فعلا خیلی زیاد تغییرات آمده و طراح جدید ساختیم و کاری میکنیم که همه مشتری ما خوش میشه و رضایت دارن. زیادتر از اینترنت میگیریم و ما جور میکنیم و بفروش.
آلینا غیاسی رئیس امور زنان بدخشان هم این اقدام را میستاید و میگوید که این کار میتواند یکی از راه های خوب برای فروش محصولات دستی زنان بدخشانی باشد.
بدون شک اگر یک زنی بدخشانی یا یک متشبیس بدخشانی هم این طرح داشته باشه و این عمل اجرا کنه بدون شک که او میتونه امو تولیدات خودش به فروش برسونه از هر طریق.
هدیه شهرانی مسئول نهاد میگوید که این اقدام آنها در کنار این که زمینه فروش محصولات دستی زنان را آسان‌تر ساخته مشتریان آنها را افزایش داده و روز به روز افراد تازه به آنها میپیوندند و فرمایش‌های تازه‌ای دریافت می‌کنند. به گفته خانم شهرانی اکنون بیشتر از 300 بانو در این نهاد با آنان کار می‌کند که هر خانم حد اوسط ماهانه تا 5000 افغانی عاید دارند. نعمت‌الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها می رسانند که ایران یک راکت میان برد را آزمایش کرده است. در صورتی که این آزمایش راکتی تایید شود، تنش ها میان واشنگتن و تهران افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در اوج تنش ها با ایران از تمایل رفتن به تهران سخن گفته است. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده به فاکس نیوز گفته است ایران یک راکت میان برده به نام شاب 3 را آزمایش کرده است. فاکس نیوز نا وقت دیروز پنجشنبه از یک مقام دیگر آمریکایی نیز نقل کرد که گفته است از گزارش ها در مورد پرتاب یک راکت توسط ایران آگاه هستند و در حال حاضر در این باره تبصره نمی کنند. گفته می شود که پرتاب این راکت به روز چهارشنبه 24 جولای صورت گرفته و این راکت نزدیک به 1000 مسافت را طی کرده است. این راکت از جنوب ایران به استقامت شمال این کشور به سوی یک منطقه در نزدیک تهران پرتاب شده. در حال حاضر رابط میان ایران و ایالات متحده به وخامت گرایده است. عملات پیهم بالای نفتکش ها در خلیج که واشنگتن و ریاض ایران را به انجام آن متهم کردند و همچنان توقیف نفتکش ایرانی در جبل طارق توسط نیروهای بریتانیایی که از سوی واشنگتن استقبال شد به تنش ها میان واشنگتن و تهران افزوده است. ایالات متحده بارها ایران را به خاطر آزمایش راکت های بالستیک مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را نقض تحریم ها خوانده است. در صورتی که این آزمایش راکتی جدید از سوی ایران تایید شود، تنش ها میان واشنگتن و تهران افزایش خواهد یافت. اما به اساس گزارش ها هنوز معلوم نیست که آیا این آزمایش راکتی توسط ایران تخطی از تحریم های وضع شده بر این کشور است یا خیر. واشنگتن و متحدینش در گذشته گفته بودند که شلیک راکت شهاب 3 تخطی از تحریم ها است، اما سپس روسیه متحد ایران گفت که پرتاب این راکت تحریم ها را نقض نمی کند. از سوی دیگر مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده برای سفر به ایران تمایل نشان داده. مایک پامپئو به روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت که مطمئنن اگر لازم باشد با خرسندی به ایران خواهد رفت. پامپئو افزود که در دیدار از تهران حرف تبلیغاتی نخواهد زد، بلکه حقایق را به مردم ایران خواهد گفت که رهبر این کشور چی کار انجام داده و چیگونه به ایران ضربه زدن. تنش میان واشنگتن و تهران پس از آن بالا گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سال گذشته از توافقنامه هسته ایران بیرون شد و تحریم های اقتصادی را بر این کشور از سر گرفت.
پیام ها و نظریات شما
یک کل از باشنده اولسوالی کوبند کاپیسا هستم و می خواهیم که در قسمت معارف کوبند تذکر بتم که وضعیت معارف کوبند بسیار در حالت خرابی قرار داره. به کلی کیفیت نیست، درس نیست، ایک چیزی به حساب معارف وجود نداره. خدا حافظ.
من غلام رضا هستم از اولسوالی کجران. دیکندی مشکلات از ما زیاد است و مشکلات ما رسیدگی نمیشه، راهای ما بند است و دیگه کسی حساب های ما رسیدگی نمیتونه. مریض های ما مریض شیم از بین میره و انتن نداریم که زنگ بزنیم. راهای ما بسته است که اولسوالی کجران خیلی جنگ و جنجال است، برایش کمک نمیرسه و راهای از هر طرف برایش بسته است. از طرف دایکندی خود مرکز نیلی باز است که نمیرسه. وقتی که مریض میشه طرف دایکندی حرکت میکنه و در نسمهای را از بین میروه. ما امی خواهش از شما دارم که صدای مرا در گوش محصولین برسنید. با سلام، خدافظ.
ما یک شکایت داریم به طرف اینمی دولت. ما خودی با سرباز هستیم، دستین بلدک وزیفه داریم. این اپ ما میشه و ما مردم وزیفه اجرا کردگی هستیم. نه اطمع نشه و ماشای ما بند است، ماشای ما را نمیرده. یه چی رکم کار است آقا؟ این ماشای ما را میرده نمیرده؟ یا ما را جواب بدیه یا ماشای ما را بدیه؟ ما مردم چی کار کنیم؟ اونجا دنبال ما خانه ماندگی است، دنبال اشتکا و پدر مادر در پیسه ما مردم مجبوری داره، لازم داره اونجا. ما مردم چی کار کنیم؟ اگر نفی ما را کدام وزارت دیپا میشنوه یا رئیس جمهور میشنوه، فقط نمی خواهش داریم که همی ماش ما را بدیه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه این ساعت. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
یک مقام ارشد نظامی امریکا درباره تلاش‌های صلح به هدف پایان جنگ 18 ساله افغانستان محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لوید ریسیزان امریکا، این سخنان را امروز در بغداد در اشاره به مذاکرات صلح میان زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان، به رسانه‌ها گفته است. پاکستان میگوید نقش اسلام آباد در گفتگوهای صلح افغانستان به طور تقویت کننده باقی میماند. این را محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، شامدی را در یک نشست خبری بیان کرد. مقام ها در قندهار میگویند در حمله جوابیه نیروهای امنیتی افغان 61 شورشی طالبان کشته و بیش از 30 تن دیگر آنها زخم برداشتند. یک مقام امریکایی که نامش ذکر نشده به فاکس نیوز گفته است که ایران یک راکت میان برد موسوم به شهاب 3 را آزمایش کرده است. در صورت که این آزمایش راکتی تایید شود، به تنش ها میان واشنگتن و تهران دیگر هم افزوده خواهد شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید استفاده از سیستم دفاعی راکت S-400 روسیه را در ماه اپریل سال 2020 میلادی آغاز میکند. آقای اردوغان که در گرد همایی حزب عدالت و ترقی ترکیه در انقره، پایتخت این کشور، صحبت میکرد، این مطلب را بیان کرد. و کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین میگوید همه آرای انتخابات پارلمانی را شمار کردند. انتخابات پارلمانی پیش از وقت اوکراین روز یکشنبه گذشته برگزار شده بود. نتایج شمارش آرای انتخابات نشان میدهند که حزب خدمتگار مردم اوکراین، حزب رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی، با اتفاق آرا برنده این انتخابات شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. گروه های افراطی در افغانستان به استخدام جوانان در پوهنتون های این کشور آغاز کردند. یک تعدادی از محصلین در پوهنتون های مختلف افغانستان میگویند که در این بخش، مخصوصا فاکولته های شرعیات و حقوق، افراطگرایی ترغیب می شود. در اواخر به همین اتهام استادان و محصلین در پوهنتون کابل دستگیر شده و به ترویج افراطگرایی و جذب جوانان به صف داعش متهم شدند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد. بصیر اختر، محصل پوهنتون کابل که بزرگترین و قدیمی‌ترین مؤسسه اکادمی در افغانستان می باشد، در اواخر قربانی ظهور افراطیت در این پوهنتون بوده است. بصیر 22 ساله که در سال چهارم فاکولته حقوق مشغول درس است، می گوید در سال جاری دوبار مورد لطوکوب قرار گرفته است.
در تاریخ 5 ثور اتفاقی که به ما افتیده بودی بود که یک گروه آمدن به ما حمله کردن، من لطوکوب کردن به خاطر پس رفتن چادر ما، عمر محکوم به ترویج عیسویت کردن با ضربات مشت لگد. دو ماه بعدش، یعنی تاریخ 20 جوزا، باز یک گروه با وسیله چوبای درخت آمدن به ما حمله کردن و عمر محکوم به ترویج عیسویت کردن که ملک اسلامی است، ما ایر مسلمان می‌سازیم، آدم می‌سازیم.
قضیه بصیره قطره از بحر است، زیرا گروه های افراطی مانند داعش و طالبان می خواهند پوهنتون ها را میدان استخدام برای مفکوره های خود بسازند، که این عمل تهدیدی برای آینده افغانستان و صلح این کشور می باشد و حتی بعد از توافق صلح هم منبع نگرانی به این کشور خواهد بود. در اول های ماه سرطان مقامات افغان خبر دادند که یک حلقه از افرادگرایان را بازداشت کردند که یکی از آنها استاد پوهنتون کابل می باشد و 3 تن دیگر آنها از فارغان فاکولته است که شاگرد همین استاد بودند. یک ماه قبل از این یک استاد دیگر هم به همین اتهام دستگیر شده بود. پوهنتون ننګرهار در اواخر میدان استخدام برای گروه داعش شده و طالبان هم در آن فعال می باشند. در یک تحقیقی که در اواخر در مورد ظهور افراطیت در شبکه تحصیلات عالی افغانستان صورت گرفته، معلوم شده است که 34% پرسش شدگان از سیستم فعلی دموکراسی در افغانستان حمایت میکنند و 51% از امارت اسلامی که نام رسمی گروه طالبان است حمایت کردند، ولی ترجیح میدهند که این نام خلافت اسلامی باشد. عبدالوهاب صدیقی، پروفسور ژورنالیسم در پوهنتون هرات، به رادیو آزادی گفت که او به عضویت حزب التحریر دعوت شده که یک حزب جهانی و خواهان حاکمیت خلافت اسلامی است.
گونه خب تحقق آرمان خلافت اسلامی در افغانستان و اینکه نظام جمهوری اسلامی از افغانستان برچیده بشه و جای از او خلافت اسلامی جایگزین بشه، اینا مسائل بود که در زیر عناوین مختلف و با استفاده از متون دینی اونا رو توجیه میکردن، دادن که گویا خب افغانستان کشور اشغال شده ما باید در زمینه جهاد و مقاومت نیروهای بسیج بکنیم.
حبیب الرحمن نوری، یک فارغ التحصیل فاکولته حقوق پوهنتون کابل، برای رادیو آزادی اظهار داشت که در تمام دوره تحصیل شاهد همچون تلاش ها بوده و حتی استادان شاگردان را به افراطیت دعوت می کردند.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما با همچون موارد برخورده ایستیم که یک تعداد استادایی هستند که تحصیلاتشان به مدارس دینی و همچنان در کشورهای خارج از جمله پاکستان سپری شده ایستند یا کاملا نگندشه تاریک نسبت به کشور، به نظام، به مردم دارند و می خواهند که خلافت اسلامی در اینجا به تأسیس شود.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان سرور دانش روز 11 جولای در یک سیمینار در کابل در این مورد هشدار داد.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق رویکردهای افراطی و ایدولوژی‌های تندروانه جایگزین شود، کشور ما یک بار دیگر به سمت انحراف و بحران کشانده خواهد شد. من از همه استادان عالی قدر پوهنتون‌ها و همچنین از علمای دینشناس می خواهم که با دلیل و منطق در مقابل جریان‌های افراطی بیستند.
رئیس پوهنتون کابل حمیدالله فاروقی در اواخر اظهار داشت که پوهنتون نمی تواند از چیزی که در جامعه جریان دارد در امان بماند، اما او تعهد نمود که از پوهنتون کابل در برابر این مفکوره ها حفاظت خواهد کرد. او گفت پوهنتون همچون یک مؤسسه مسئول به چنین فعالیت های غیر قانونی که به جامعه تهدید بار می آورد اجازه نخواهد داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بازم تعداد زیاد از شنونده های محترم ما از صفوف اردوی ملی از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت کرده اند. برای این شنونده های عزیز ما یک بار دیگر یادآور میشیم که در هفته گذشته مشکلات شما را با سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در میان گذاشت و ایشان در مورد این مشکلات بعض معلومات را ارائه کردند. امیدوار هستیم که آن مصاحبه را شنیده باشید و قناعتتان حاصل شده باشد و اگر در این برنامه وقت باقی ماند، یک قسمت از آن مصاحبه را یک بار دیگر برایتان نشر میکنیم. امیدوار هستیم که این بار قناعتتان حاصل شود. و همچنان ما کوشش نمودیم که در مورد عدم رسیدن معاشات معلولین، معیوبین، ورثای شهدا، استادان محترم و دیگر کسانی که از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت کردند به ادارات مربوطه تماس برقرار نماییم، اما متاسفانه با کوشش‌های زیاد نتوانستیم به این کار تا حال موفق شویم. اگر در آینده توانستیم باز هم این موضوع را با مسئولین مربوطه مستقیما در میان می‌گذاریم. حالا توجه نمایید به پیام‌های مختلفی که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. مهمترین پیام هایی که در این اواخر در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است همانا آرزو و تقاضای مردم به خاطر برقراری صلح و ثبات در کشور است. ما هم برنامه را از این پیام ها آغاز می کنیم. موفق باشید.
من نیستاد سال که میشه ما خودم یک افسر اردوی میلیستم. من شوهرم فوت کرده، من 5 اولاد دارم. وقتی که طالبا بیایه ما رو به وظیفه نمونه، آینده 5 طفل ما چی میشه؟ و زنا رو نقش نتن ما چی کنیم؟ بازم امو خانه ششتن، بازم امو قتل قتال زنا میایه. از برای خودمانه طالب میخواییم این سال هشکار داریم. امیم رو چیال کرده؟ جوی خون بازی رد کردن، این سال میخواییم این مردم. از برای خدا، انا حق زنا رو خوب خواییم. ما چی کنیم که تا 5 یتیم خود ما کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
افغانستان از شر ضرورت به صلح داره، با خانه داره، با لباس داره، با مسکن داره. همه که به امارات سابقه جور کردن امید میکنیم که سرمای افغانستان از بنده ها و آبادی دشت ها سر این سر بجمعود مصرف کنه. در قطعه تال افغانستان ممالک همجهار افغانستان دست داره، از پاکستان، ایران، هندوستان، شوروی، قطر نمی توانند سرکردهای طالبان دزگیر کنند یا به صلح وادار بسازند یا محبوس بسازند. شما بسلام.
ملا برادر آخون، ملا برادر آخون، خوب گوش کن. ببین که تو در وقت ملا عمر، در خانه ملا عمر شما وقت مانده بوده که باید یک آرامی را در افغانستان بریم. وقتی که گپ زدین از طرف پاکستان آقای ملا عمر انتحاری صورت گرفت که خسربرش و دخترش به شهادت رسید. تو ببین شما میگین که ما جهاد میکنیم، دخترها بچه های مکتب، طفلای مکتب ها بکشین که جهاد میکنیم. این جهاد است. دین دست فقیر بگیرین، دست مسکین بگیرین، دست بیچاره را بگیرین، دست گدا را بگیرین، مسجد جور کنین، مدرسه جور کنین، یک سال در افغانستان برین، آرامیش. شما میگین که ما سال کجا سال میدین در میدان بشینیم، سال بکنین، سال بکنین.
عبدالله محمدی هم از ولایت لوگر که ببینند وعده و انانه این طرح که یک خانه ای که در بگیره از اونجا خود بزرگ ویزه کلار بد می دود در سر از او کس خواب مندازه، کس آب مندازه، کس واسکت خدا میکشه گلش میکنه، او آتش گل میکنه. آل شما ملا صاحبای محترم، طالب صاحبای محترم، تمام سیاسونای محترم، تمام پلیسای محترم، شما ببینید خانه ما در گرفته، شما کوشش کنید که ما آتش خانه خود گل کنیم. نکنند وعده و انانه ای طوری که باید آتش خاموش کنید، نه که در سر آتش زم پرتیم، در سر آتش بگیریم چی کنیم، جنگل پرتیم، در سر آتش تیل پرتیم که دیگم خود در بگیره آتشش به خانه همسایه برسه. نیاز خدا و قرآن ببینند، صلح کنند. املا صاحبای محترم، طالب صاحبای محترم، یه حق فرضیت سرطان فرض عین جهاد نیست، فرض عین نیست که شما آتش در این مرگ گل کنند.
زریب نظر ما از کابل گم میزنم. محترم انتحاری خود به جهنم روان کرد، دیگر به جنت. او خود به جهنم ذکر روان کرد که پروردگار بیروانی میکنه که کسی مؤمن قتل میکنه جهش جهنم است. آمیشه خیلی بود، غضب خدا، لعنت خدا در سرش خیلی بود و در کلان عذاب گرفتار خیلی بود. این چطور به خود طالبان میگن که از کتاب خبر نیستن؟ از کتاب چرا خبر نیستن؟ این طالبان نیستن، تشخ و نام طالب هستن. طالب العلم نامش عباد کرد، دیگه چیز نکرد.
سامر سلطانی سم از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا پیام دارم. امرونی رهبران حکومت وحدت، همه روزه در سر تا سر کشور انتحار، انفجار، بمبار روزمره، بسرها مرد، زن، طفل به خاک خون میغلطد. آقای عبدالله در سخنهای خود میگوید که محکوم نمایم، محکوم کردیم، تقبیه کردیم و تقبیه نمایم. محکوم کردن و تقبیه کردن درد مردم را دوا نمی کند.
شمایان مسئول درجه یک امنیت سر و مال مردم باشید، هم نزد خدا و هم نزد مردم.
پیام شما نظر شماست.
ذریب نظر زیبمی اکی ما را نشد نمی کنی، شرایط می کنی و ظالم نشید. مقصد ما یه است که طالبان میگن که افغانستان حکومت گوراگه ده، خودتون گوراگه کنه، تو گوراگه پدید چه استاثر روسان پدید.